درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه نابودی کامل گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق را اعلام کرد. یک مقام مسئول منابع آب در خوزستان نسبت به وقوع سیل در تمامی رودخانه های این استان هشدار داد. و استاندار استان گلستان برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در بیانیه نابودی کامل گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در سوریه و عراق را اعلام کرد. آقای ترامپ در این بیانیه با اشاره به همکاری‌های ائتلاف جهانی برای شکست داعش از جمله نیروهای امنیتی عراقی و نیروهای سوریه دموکراتیک از آزادی 100% تمام اراضی تحت اشغال این گروه در سوریه و عراق خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود با این همه ایالات متحده با هوشیاری بقایای سرسخت آنها را دنبال و منهدم خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه نیز در ایالت فلوریدا در برابر خبرنگاران اعلام کرده بود که گروه داعش دیگر هیچ منطقه‌ای را در اختیار ندارد.
این نقشه مناطق تحت تصرف داعش زمان انتخاباته. ببینید اینجا داعش در آن زمانه و حالا ببینید ما دیشب با آنها چه کردیم. میتونید روی نقشه ببینید. دیگه اینجا نیستن. تبریک میگم.
نیروهای سوریه دموکراتیک نیست که جمعه همچنان در حال نبرد با بقایای داعش بودند، روز شنبه اعلام کردند منطقه باغوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند و این گروه دیگر در سوریه وجود خارجی ندارد. معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب استان خوزستان نسبت به خطر سیل در تمامی رودخانه های این استان هشدار داد. حمیدرضا لشکری گفت در تمامی رودخانه های این استان برای مقابله با سیلاب حالت آماده باش اعلام شده است. به گفته وی در حوزه رودخانه های کارون و مارون هشدارهایی داده شده، اما احتمال وقوع سیلاب در پایین دست رودخانه کرخه از سایر مناطق این استان بیشتر است. معاون حفاظت از منابع آب استان خوزستان از مردم خواسته تا از نزدیک شدن به حریم و مسیر رودخانه ها خودداری کنند. در پنجمین روز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مناف هاشمی استاندار گلستان را به دلیل غیبت در رسیدگی به مسائل مربوط به سیل در این استان برکنار کرد. آقای جهانگیری که به استان گلستان سفر کرده پیشتر در جلسه بحران گلستان غیبت استاندار را غیر قابل قبول دانسته بود. پیشتر اعلام شده بود مناف هاشمی استاندار گلستان به علت مشکلات خانوادگی به خارج از کشور سفر کرده است. از دیگر سو رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته است به کوتاهی‌های احتمالی مدیران در جریان سیل اخیر رسیدگی و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. هادی هاشمیان تاکید کرد در سیلاب اخیر کمبود مدیریت واحد و جامع برای کنترل سیلاب محسوس بوده است. باران‌های روزهای پایانی اسفند و سرریز شدن سدهای گلستان تعدادی از شهرها و روستاهای استان گلستان را زیر آب برد. مقامات نروژی روز شنبه از آغاز عملیات تخلیه مسافران یک کشتی تفریحی در سواحل غربی این کشور خبر دادند. کشتی کروز وایکینگ سکای بعد از ظهر شنبه در پی اعلام نقص فنی در یکی از موتورها درخواست کمک کرد. به گفته گارد ساحلی نروژ، عملیات تخلیه حدود 1300 مسافر این کشتی که عمدتاً گردشگرانی از آمریکا و بریتانیایی هستند، به گفته یک مقام عملیات پلیس محلی نروژ، یکی از موتورهای کشتی دچار نقص فنی شده و به دلیل وجود صخره‌های سنگی پنهان در زیر آب و امواجی با ارتفاع حدود 8 متر ادامه حرکت کشتی خطرناک تشخیص داده شده است. این حادثه تا کنون تلفات جانی در پی نداشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. وزیر خارجه ایران اظهارات اخیر همتای آمریکاییش و نخست وزیر اسرائیل را تحریف تورات و ایران حراسی نامید. رابرت مالر گزارش تحقیقات خود را تسلیم دادستان کل آمریکا کرد. گلستان درگیر سیل و استاندار همچنان در سفر خارجی، گزیده ای از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اظهارات اخیر همتای آمریکاییش و نخست وزیر اسرائیل را تحریف تورات و ایران حراسی نامید. اخیراً نخست وزیر اسرائیل گفته بود که 2500 سال پیش پارسی‌های دیگر خواستند ملت یهود را از بین ببرند و نتوانستند. وزیر خارجه آمریکا نیز در سفر به اسرائیل از دشمنی جمهوری اسلامی با مردم یهود سخن گفت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آرامگاه استر و مردخای در همدان. در روایت‌های ارتدوکس یهودی، استر همسر یهودی خشایارشاه هخامنشی، بنابر فرمانی که از پادشاه می‌گیرد، یهودیان را از کشتاری که قرار بود به دست هامان وزیر خشایارشاه صورت گیرد نجات می‌دهد. یهودیان این روز را عید پوریم می‌نامند. هرچند برخی از مورخان پرسش‌هایی درباره صحت تاریخی این روایت مطرح کردند، اما این روایت امسال رنگ سیاسی به خود گرفت. در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای ترامپ را همزمان با عید پوریم تاریخی خواند.
2500 سال پیش پارسی‌ها خواستند ملت یهود را از بین ببرند و ناکام شدند. 2500 سال بعد پارسی‌ها به رهبری خامنه‌ای می‌خواهند یهودیان و دولتشان را نابود کنند، اما باز هم شکست خواهند خورد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که اگر دونالد ترامپ در این زمان به قدرت رسیده، شاید شبیه همان کاری است که ملکه استر برای کمک به مردم یهود در آن دوران کرد. در واکنش به این اظهار نظرها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در توییتی نوشت که این پادشاهان ایرانی بودند که یهودیان را نجات دادند. به نوشته آقای ظریف، متن تورات نشان می‌دهد که یک پادشاه ایرانی یهودیان را از بردگی در بابل نجات داد و یک پادشاه دیگر ایران یهودیان را از نسل کشی نجات داد.
درباره مسائل کشور،
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران بارها از لزوم نابودی اسرائیل سخن به میان آورده‌اند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه گزارشی که دیدیم همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، چرا نتانیاهو برای چندمین بار به تاریخ چند هزار ساله ایران و روابط دو کشور اشاره میکنه؟
عرض کنم که ما همونجوری که میدونیم انتخابات اسرائیل رو ما در پیش رو داریم و به هر حال یکی از شگردهای آقای نتانیاهو برای پیروز شدن در این انتخابات این بوده که مرتباً گوشزد بکنه خطر ایران رو، و فکر میکنم این دفعه با متوسل شدن به اصطلاح تاریخ 2500 سال پیش هم سعی کردن که این صحبت رو جلو ببرن. من اینو در این راستا میبینم. همچنین باید البته گوشزد کرد که 3 سال پیش هم باز ما شاهد همین نوع حرفا از طرف آقای نتانیاهو و از اون طرف هم پاسخ آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران.
به پاسخ آقای ظریف اشاره کردین. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران توییت کرده که ایرانی‌ها یهودیان رو از بردگی و نسل‌کشی نجات دادن. آیا صحبت‌های آقای ظریف ریشه تاریخی داره؟
بله، ببینین، اولا خب اینو باید به خاطر داشته باشیم که در رابطه با مسئله ملکه استر، این اولا یک روایت هست، لزوماً حقانیت تاریخی اون مسئله مشخص نشده. فقط برای بینندگانی که ممکنه از این داستان با خبر نباشن، اجازه بدید من خلاصه‌شو بگم. بحث این است که ملکه استر زن خشایار پادشاه هخامنشی بوده و ایشون یک پسر عمویی داشتن به اسم مردخای و خشایار یکی از به اصطلاح مشاورین ایشون، دستیاران ایشون، مردی بوده به اسم همان که با این آقای مردخای دعوا داشته و بنابراین تصمیم میگیره که دستور به قتل مردخای و همه یهودی ها بده. ملکه استر با خبر میشه، میره به خشایار رو با خبر میکنه از این داستان، از این کشتار جلوگیری میشه و خشایارشاه دستور قتل همون آقای همان رو میده به جای مردخای. بنابراین عید پوریم که بزرگداشت نجات یهودیان هست از این بابت است. بنابراین بر اساس، اگر فقط بر اساس این داستان، این روایت هرچی که هست بخوایم جلو بریم، حرف آقای ظریف درست است که این یک پادشاه ایرانی بوده که خشایار که یهودیان رو نجات داده. البته باید این رو هم اضافه کرد که اگر همین حقانیت داستان رو ما بخوایم بپذیریم، واقعیتش این است که اول همان رفته بود و این به اصطلاح دستور کشتار یهودیان رو با خشایار در میون گذاشته بود و ایشان این رو تایید کرده بود، ولی بعد که ملکه استر میاد و گوشزد میکنه که به ایشون میگه که هویت خودش رو به عنوان یک یهودی هست که تصمیم عوض میشه. بنابراین این دعوای تاریخی فکر میکنم از این چارچوب باید درش در نگه داشت، نگاه کرد. از طرف دیگه حرف آقای ظریف از این بابت هم که خب در تورات از کوروش به عنوان یک ناجی صحبت میشه که یهودیان رو در بابل و غیره اجازه سکنا دادن، حرف ایشون از این بابت فکر میکنم که درست است. بله
آقای برجدید، آقای پومپئو هم اشاره کردن که شاید آقای دونالد ترامپ ناجی یهودیان باشن، این موضوع رو شما چجوری تحلیل میکنید؟
برای فکر میکنم این حرف یک حرف کاملا عوامانه هست در رابطه با اینکه آقای ترامپ اومده و رفع شر بکنه از ایرانیان. اگر واقعا بخوایم ما با این نوع شیوه بخوایم استدلال بکنیم، از یه طرف دیگه پس باید هم بگیم که یهودیان هم مسئول قتل حضرت مسیح هستن. فکر میکنم که این حرفا رو هیچ در قاموس دیپلماسی نباید جایی داشته باشه، برای اینکه واقعا دستکاری تاریخ است برای ابزار سیاسی.
آقای بورژردی، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس پلیس راهور تهران استفاده از اپلیکیشن های خارجی مسیریاب یا همان جی پی اس فعال در داخل کشور را ممنوع اعلام کرد. محمد رضا مهماندار گفت مسیریاب های ایرانی بر بستر قوانین داخلی کشور فعال هستند و موجب هرج و مرج در ترافیک و تردد نمی شود. به همچنین افزود استفاده دیداری از مسیریاب ها ممنوع است و رانندگان تنها مجاز به استفاده از سامانه صوتی این اپلیکیشن ها هستند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نسبت به افزایش شمار کشته های تصادفات رانندگی در چند روز گذشته هشدار داد. به گزارش ایسنا، کمال هادیانفر افزود تنها در 24 ساعت در 370 فقره تصادف 38 تن کشته و بیش از 470 تن زخمی شدند. به این آمار را نگران کننده خواند. او انحراف به چپ، سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی را از مهمترین علت تصادف‌های رانندگی اخیر دانست. معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران تعداد مراکز درمانی و بهداشتی کشور را کمتر از میزان مورد نیاز دانست. علیرضا رئیسی افزود با توجه به شیوع بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، اکنون وقت آن رسیده که مردم بیشتر از سامانه 190 استفاده کنند. سامانه 190 برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی در زمینه تخلفات بهداشت محیط حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. رابرت مالر مسئول تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نتایج این تحقیقات را پس از 22 ماه تسلیم دادستان کل آمریکا کرد. نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی داشته به آنچه این تحقیقات تاکنون آشکار کرده است.
این نامی است که در اخبار سراسر جهان شنیده شده است. رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا، پس از 2 سال بررسی گزارش خود را به دادستان کل ایالات متحده ارائه داد. این تحقیقات گسترده است که بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ سایه افکنده است. این پرسش‌های اصلی است: آیا رئیس جمهور یا کمپین او در انتخابات 2016 با روسیه توانی داشته یا سعی کرده جلوی این تحقیقات را بگیرد؟ این تحقیقات تا کنون منجر به اتهام، بازداشت و محکومیت چندین تن از اطرافیان دونالد ترامپ شده است.
تحقیقات مالر هرگز نباید انجام می شد. هیچ تبانی نشده. هرگز نبوده. اگر بود، خیلی وقت پیش متوجه آن می شدید.
ترامپ می گوید که این بررسی ها حمله‌ای به ریاست جمهوری او با انگیزه سیاسی است. او این تحقیقات را بارها دسیسه چینی خواند و گفت توسط حامیان هیلاری کلینتون، رقیب دموکراتش در سال 2016 هدایت می شود. اما چگونه این ماجرا به این نقطه رسید؟
ترامپ
در ژانویه 2017 به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد. تنها چند هفته پیش از ریاست جمهوری ترامپ، گزارشی توسط مدیران نهادهای اطلاعات ملی آمریکا به این جنبندی رسید که روسیه عملیاتی را برای اعمال نفوذ بر انتخابات 2016 به نفع ترامپ هدایت کرده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا متوجه شدند که روسیه در حمله‌های سایبری، هک ایمیل‌های دموکرات‌ها و خبرهای دروغ در رسانه‌های اجتماعی دست داشته است. جیمز کومی، رئیس وقت FBI، تحقیق و تفحص درباره دخالت روسیه را آغاز کرد. در ماه می 2017 ترامپ او را برکنار کرد. در ابتدا رئیس جمهور علت اخراج کومی را بی ارتباط با تحقیقات درباره روسیه اعلام کرد. اما سپس در مصاحبه‌ای با لستر هولت، خبرنگار NBC، آن را مرتبط دانست.
در حقیقت وقتی تصمیم به این کار گرفتم به خودم گفتم میدونید این موضوع روسیه با ترامپ یک داستان ساختگیه. این توجیه دموکرات‌ها برای باختن در انتخابات.
در ماه می 2017 راد روزنشتاین، معاون دادستان، مالر را به عنوان بازرس ویژه برای انجام تحقیقات مستقل برگزید.
آقای مالر استقلال کامل خواهد داشت و این تحقیقات را به طور مناسب انجام دهد.
هر دو حزب از انتخاب مالر حمایت کردند. چند ماه پس از انتخاب مالر، نخستین فرد در ارتباط با این پرونده بازداشت شد. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، که درست 22 روز پس از انتخابش به این سمت استعفا داد، به اتهام دروغ گفتن به FBI درباره تماسش با روسیه مجرم شناخته شد. در اکتبر 2017، پل منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، بازداشت و به تبانی علیه ایالات متحده و نیز به مجموعی از جرم‌های مالی متهم شد. او در دادگاه در کل به 7.5 سال زندان محکوم شد. تیم مالر همچنین 13 فرد روسی را به انجام جنگ اطلاعاتی علیه ایالات متحده از این ساختمان در سنت پترزبورگ روسیه متهم کرد. در ژوئیه 2018، 12 مامور اطلاعاتی روسیه به هک رایانه‌های ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون برای دستیابی به ایمیل‌هایی که انتشار آنها احتمال تخریب او را داشت متهم شدند. تحقیقات مالر به یک نشست در ماه ژوئن 2016 در برج ترامپ در نیویورک هم توجه داشت. دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری، جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، به همراه پل منافورت. ملاقات با ناتالیا وسلنیتسکایا، یک وکیل مرتبط با کرملین. وقتی که این ماجرا در سال 2017 برملا شد، پسر ترامپ گفت که این نشست درباره آمریکایی‌هایی بوده که کودکان روسی را به فرزندخواندگی گرفته بودند. در ژانویه 2019، راجر استون، مشاور غیررسمی ترامپ، به اتهام جلوگیری از اجرای عدالت، دروغ و ترساندن شاهدان بازداشت شد. مایکل کوئن، وکیل شخصی ترامپ، به اتهام تخلف مالی در ستاد تبلیغاتی، فرار مالیاتی و دروغ به کنگره گناهکار شناخته و به 3 سال زندان محکوم شد. بیش از 30 تن توسط مالر متهم شدند، اما تاکنون هیچ اتهامی که به طور مستقیم به تبانی بین ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو مرتبط باشد انجام نگرفته است. بر اساس قانون، ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، باید تصمیم بگیرد که چقدر از گزارش مالر میتواند به اطلاع عموم برسد.
من معتقدم که روس‌ها در انتخابات دخالت کرده یا تلاش به این کار کردند. فکر می‌کنم که ما باید تا عمق موضوع بکاریم.
هر آنچه که در گزارش مالر وجود دارد به احتمال بسیار با پیامدهای جدی سیاسی و حقوقی همراه خواهد بود که تا سالها بعد هم در واشنگتن احساس خواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی و سفر استاندار استان گلستان به خارج از کشور از مهمترین مسائلی بوده که در ساعات گذشته مورد توجه کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. نیوشا سالمی نگاهی داشته به این نظرات که با هم می‌بینیم.
سیلی که چند روز گذشته در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی شروع شد، ادامه داشته و شماری هم کشته و مفقود شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی را به وضعیت اطلاع رسانی و مدیریت بحران در این شهرها در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. پدرام سلطانی در توییتر نوشته بلایای طبیعی در ایران محصول بلایای فساد و سوء مدیریتن. مردم در زلزله کرمانشاه و سیل گلستان قربانی سوء مدیریت ساخت و ساز و فساد جنگل‌خواری شدند. این فجایع را دیگر نمی‌شود به گردن کشور دیگری انداخت. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس به رئیس هلال احمر انتقاد کرده و نوشته اگر رئیس جمعیت هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود قطعا برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت. فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل نمونه های نگران کننده ای از شیوه مناسبات ناسالم در جمعیت هلال احمر. وحید رجبی فعال حقوق افراد دارای معلولیت نوشته سیل میاد شهر رو میبره، اگر سالم باشی فرار میکنی، اگر معلول باشی با یک کاپشن بدون آب و غذا نباید منتظر کمک بهزیستی یا هلال احمر بمونی چون نمیان. پیشتر هم حساب توییتری کمپین معلولان خبر داده بود در مناطق سیل زده افراد دارای معلولیت و سالمندان وضعیت نامناسبی دارند و نیروی ویژه‌ای به کمکشون نرفته. با وجود سیل مرگبار استان گلستان، استاندار گلستان در محل حضور نداره. وزیر کشور میگه او در مرخصی است و به خارج از کشور رفته. رسانه‌ای شدن این خبر هم بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشته. محمد مساعد روزنامه‌نگار نوشته تلخین که مناف هاشمی استاندار گلستان به خاطر غیبتش در سیل گلستان نگران آینده شغلیش هم نیست. سال 83 در برف سنگین گیلان استاندار اعلام میکرد وضع عادی است، اما لو رفت او اصلا در گیلان نیست. آبروریزی بزرگی بود، اما خب بالاخره ایشان حالا وزیر مملکت است. اشاره او به سلطانی پره. یگانه خدامی هم نوشته اینکه مناف هاشمی استاندار گلستان در این سیل ویرانگر رفته خارج از کشور تعطیلات و زحمت نداده به خودش که برگرده شبیه قصه است، شبیه کابوس. کابوس مسئولان بی‌مسئولیت که البته دیدنشون برای ما عادی شده. شاوان هم نوشته مملکت اگه قانون داشت، اگه صاحب داشت، مناف هاشمی بابت کوتاهی و بی‌مسئولیتی باید دادگاهی میشد میرفت زندان، ولی نهایتش اینه که طبق اصل بقای مدیر تو جمهوری اسلامی از این پست میره یه پست دیگه.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. سازمان غیر دولتی چوپان دریا میگوید که برای حفاظت از دلفین‌ها باید اقدامی جدی اتخاذ شود. این سازمان غیر دولتی روش‌های ماهیگیری مخرب را در این زمینه مقصر دانست. از آغاز سال جاری میلادی جسد بیش از 1100 دلفین به ساحل اقیانوس اطلس آمده است. بیشتر این دلفین‌ها قربانی تورهای ماهیگیری شدند. نمایشگاهی از آثار مرتبط با مایکل جکسون در بن آلمان به نمایش درآمد. برگزاری این نمایشگاه که مایکل جکسون روی دیوار نام دارد در حالی برگزار می شود که این ستاره موسیقی پاپ به آزار جنسی متهم است. این نمایشگاه یادبود یا زندگی نامه مایکل جکسون نیست، بلکه نشان دهنده ابعاد مختلف شخصیت وی از دید افراد گوناگون است. و لباس‌های سیاه و سفید در هفته مد بمبای تایمز مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. طراح این لباس‌ها در تازه‌ترین کلکسیونش که در شهر مومبای به نمایش درآمد از طیف‌های مختلف سیاه و سفید استفاده کرده است. مدل‌های زن و مرد در لباس‌های گوناگون در این رویداد شرکت کردند. اما سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت در شماره پایان سال 97 و شماره نوروزین 98 خودش گزارش منتشر کرده درباره میزان سفرهای خانوارهای ایرانی در روزهای نوروز و همچنین ماه فروردین اردیبهشت و خرداد فصل بهار. اونطوری که این روزنامه نوشته به استناد آمارهایی که مرکز آمار و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر کردن و سایر مراکز مسئول، حدود 69% خانوارهای ایرانی در فصل بهار به سفر میرن. البته همین 69% خانوارهای ایرانی در نوروز به سفر نمیرن، بخشی از سفرها در ماه اردیبهشت و ماه خرداد هست. از جمله نکات مهم این گزارش این هست که حدود 74% کسانی که به سفر میرن در فصل بهار و همچنین نوروز اگر قرار باشد شب اقامت کنند در جریان سفر خودشون در منازل بستگان و عوام و آشنایان خودشون اقامت میکنند و تنها حدود 26% مسافران از طریق دیگر اقامت میکنند، برای نمونه از طریق اجاره ویلا، آپارتمان، مسافرخانه یا استفاده از چادر و کمپ هایی هست که در نظر گرفته شده برای اونها. اما یک جدول هم روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش منتشر کرده، جدول مهمی هست که نشون میده تعداد سفرهای جاده‌ای و همچنین تعداد مسافرانی که از طریق جاده سفر میکنن در فاصله نوروز سال 94 تا نوروز 97 کاهش پیدا کرده. به نوشته این روزنامه تعداد سفرهای جاده‌ای در نوروز 94-95 حدود 708,330 مورد بوده که در نوروز 96-97 به 586,903 مورد رسیده. تعداد مسافرانی هم که از طریق جاده و با ماشین‌های خودشون یا اتوبوس‌ها یا وسایل نقلیه عمومی سفر می‌کردند در نوروز 94-95 حدود 8,495,000 نفر بوده. این تعداد در نوروز سال 96-97 به 6,078,000 نفر رسیده که حدود بیش از 2,000,000 نفر کاهش پیدا کرده. به نظر میرسه که این آماری که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده و از آمارهای رسمی استخراج کرده نشون میده که با بحران معیشتی و اقتصادی که مردم دچارش شدن به دلیل سیاست‌های خاصی که دولت اجرا کرده تعداد سفرها هم کاهش پیدا کرده. اما روزنامه شهرآرا هم یه گزارش مفصل داره. این روزنامه روزنامه‌ای که در مشهد منتشر میشه، از رویدادهای شهر مشهد چند رویداد بسیار مهم روی روزنامه بهش اشاره کرده. یکی از اونها اعتراضات دنباله‌دار کسانی که سپرده‌گذاری کرده بودن در مؤسسات مالی که بعداً این مؤسسات مالی اعلام شد مؤسسات مالی غیر مجاز هست، از جمله به ماجرای ابوالفضل میرعلی اشاره کرده، مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج که حدود 13,000 میلیارد تومان این مؤسسه بدهکاری بالا آورد، سپرده ها رو گرفت و معلوم نیست پول ها چه شد و در نهایت هم به 15 سال زندان محکوم شد و حتی اعلام شد در حکمش که او قصد برهم زدن امنیت اقتصادی کشور را نداشته و دولت مجبور شد که این مبلغ رو بپردازه به کسانی که طلبکار بودن از این مؤسسه و سپرده‌گذاری داشتن. بخشی از مردم هم هنوز موفق نشدن سپرده‌های خودشون رو بازپس بگیرن.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
دیدار در ایران زود زود زود.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. And that's what we have right now. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه نابودی کامل گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق را اعلام کرد. یک مقام مسئول منابع آب در خوزستان نسبت به وقوع سیل در تمامی رودخانه های این استان هشدار داد. و استاندار استان گلستان برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در بیانیه نابودی کامل گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در سوریه و عراق را اعلام کرد. آقای ترامپ در این بیانیه با اشاره به همکاری ائتلاف جهانی برای شکست داعش از جمله نیروهای امنیتی عراقی و نیروهای سوریه دموکراتیک از آزادی 100% تمامی اراضی تحت اشغال این گروه در سوریه و عراق خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود با این همه ایالات متحده با هوشیاری بقایای سرسخت آنها را دنبال و منهدم خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه نیز در ایالت فلوریدا در برابر خبرنگاران اعلام کرده بود که گروه داعش دیگر هیچ منطقه‌ای را در اختیار ندارد.
این نقشه مناطق تحت تصرف داعش زمان انتخاباته. ببینید اینجا داعش در آن زمانه و حالا ببینید ما دیشب با آنها چه کردیم. میتونید روی نقشه ببینید. دیگه اینجا نیستن. تبریک میگم.
نیروهای سوریه دموکراتیک نیز که جمعه همچنان در حال نبرد با بقایای داعش بودند روز شنبه اعلام کردند منطقه باغوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند و این گروه دیگر در سوریه وجود خارجی ندارد. معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب استان خوزستان نسبت به خطر سیل در تمامی رودخانه های این استان هشدار داد. حمیدرضا لشکری گفت در تمامی رودخانه های این استان برای مقابله با سیلاب حالت آماده باش اعلام شده است. به گفته وی در حوزه رودخانه های کارون و مارون هشدارهایی داده شده، اما احتمال وقوع سیلاب در پایین دست رودخانه کرخه از سایر مناطق این استان بیشتر است. معاون حفاظت از منابع آب استان خوزستان از مردم خواسته تا از نزدیک شدن به حریم و مسیر رودخانه ها خودداری کنند. در پنجمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مناف هاشمی استاندار گلستان را به دلیل غیبت در رسیدگی به مسائل مربوط به سیل در این استان برکنار کرد. آقای جهانگیری که به استان گلستان سفر کرده پیشتر در جلسه بحران گلستان غیبت استاندار را غیر قابل قبول دانسته بود. پیشتر اعلام شده بود مناف هاشمی استاندار گلستان به علت مشکلات خانوادگی به خارج از کشور سفر کرده است. از دیگر سو رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته است به کوتاهی‌های احتمالی مدیران در جریان سیل اخیر رسیدگی و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. هادی هاشمیان تاکید کرد در سیلاب اخیر کمبود مدیریت واحد و جامع برای کنترل سیلاب محسوس بوده است. باران‌های روزهای پایانی اسفند و سرریز شدن سدهای گلستان تعدادی از شهرها و روستاهای استان گلستان را زیر آب برد. و اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هویت دو نظامی آمریکایی را که روز شنبه در افغانستان کشته شدند اعلام کرد. جوزف کولت 29 ساله و ویل لینسی 33 ساله روز شنبه در پی زخمی شدن در جریان عملیاتی در افغانستان جان خود را از دست دادند. مقامات نظامی آمریکا هنوز در مورد نوع و محل عملیاتی که این دو سرباز در آن شرکت داشتند جزئیاتی منتشر نکردند. با این همه بنابر گزارش‌ها گروه طالبان روز شنبه ادعا کرد که این دو سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات سنگین علیه این گروه در ولایت قندوز زخمی شده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، وزیر خارجه ایران اظهارات اخیر همتای آمریکاییش و نخست وزیر اسرائیل را تحریف تورات و ایران هراسی نامید. رابرت مالر گزارش تحقیقات خود را تسلیم دادستان کل آمریکا کرد. گلستان درگیر سیل و استاندار همچنان در سفر خارجی، گزیده ای از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما خوش آمد میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اظهارات اخیر همتای آمریکاییش و نخست وزیر اسرائیل را تحریف تورات و ایران هراسی نامید. اخیراً نخست وزیر اسرائیل گفته بود که 2500 سال پیش پارسی‌های دیگر خواستند ملت یهود را از بین ببرند و نتوانستند. وزیر خارجه آمریکا نیز در سفر به اسرائیل از دشمنی جمهوری اسلامی با مردم یهود سخن گفت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آرامگاه استر و مردخای در همدان. در روایت‌های ارتدوکس یهودی، استر همسر یهودی خشایارشاه هخامنشی، بنابر فرمانی که از پادشاه می‌گیرد، یهودیان را از کشتاری که قرار بود به دست هامان وزیر خشایارشاه صورت گیرد نجات می‌دهد. یهودیان این روز را عید پوریم می‌نامند. هرچند برخی از مورخان پرسش‌هایی درباره صحت تاریخی این روایت مطرح کردند، اما این روایت امسال رنگ سیاسی به خود گرفت. در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای ترامپ را همزمان با عید پوریم تاریخی خواند.
2500 سال پیش پارسی‌ها خواستند ملت یهود را از بین ببرند و ناکام شدند. 2500 سال بعد پارسی ها به رهبری خامنه ای می خواهند یهودیان و دولتشان را نابود کنند، اما باز هم شکست خواهند خورد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که اگر دونالد ترامپ در این زمان به قدرت رسیده، شاید شبیه همان کاری است که ملکه استر برای کمک به مردم یهود در آن دوران کرد. در واکنش به این اظهار نظرها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در توییتی نوشت که این پادشاهان ایرانی بودند که یهودیان را نجات دادند. به نوشته آقای ظریف، متن تورات نشان می‌دهد که یک پادشاه ایرانی یهودیان را از بردگی در بابل نجات داد و یک پادشاه دیگر ایران یهودیان را از نسل کشی نجات داد.
درباره مسائل کشور،
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران بارها از لزوم نابودی اسرائیل سخن به میان آورده‌اند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه گزارشی که دیدیم همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، چرا نتانیاهو برای چندمین بار به تاریخ چند هزار ساله ایران و روابط دو کشور اشاره میکنه؟
عرض کنم که ما همونجوری که میدونیم انتخابات اسرائیل رو ما در پیش رو داریم و به هر حال یکی از شگردهای آقای نتانیاهو برای پیروز شدن در این انتخابات این بوده که مرتباً گوش زد بکنه خطر ایران رو، و فکر میکنم این دفعه با متوسل شدن به مثلا تاریخ 2500 سال پیش هم سعی کردن که این صحبت رو جلو ببرن. من اینو در این راستا میبینم. همچنین باید البته گوش زد کرد که 3 سال پیش هم باز ما شاهد همین نوع حرفا از طرف آقای نتانیاهو و از اون طرف هم پاسخ آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران.
به پاسخ آقای ظریف اشاره کردین. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران توییت کرده که ایرانی ها یهودیان رو از بردگی و نسل‌کشی نجات دادن. آیا صحبت های آقای ظریف ریشه تاریخی داره؟
بله، ببینین، اولا خب اینو باید به خاطر داشته باشیم که در رابطه با مسئله ملکه استر، این اولا یک روایت هست، لزوماً حقانیت تاریخی اون مسئله مشخص نشده. فقط برای بینندگانی که ممکنه از این داستان با خبر نباشن اجازه بدید من خلاصه‌شو بگم. بحث این است که ملکه استر زن خشایار پادشاه هخامنشی بوده و ایشون یک پسرعمویی داشتن به اسم مردخای و خشایار یکی از به اصطلاح مشاورین ایشون، دستیاران ایشون مردی بوده به اسم همان که با این آقای مردخای دعوا داشته و بنابراین تصمیم میگیره که دستور به قتل مردخای به همه یهودی ها بده. ملکه استر با خبر میشه، میره به خشایار رو با خبر میکنه از این داستان، از این کشتار جلوگیری میشه و خشایارشا دستور قتل همون آقای همان رو میده به جای مردخای. بنابراین عید پوریم که بزرگداشت نجات یهودیان هست از این بابت است. بنابراین بر اساس اگر فقط بر اساس این داستان این روایت هرچی که هست بخوایم جلو بریم، حرف آقای ظریف درست است که این یک پادشاه ایرانی بوده که خشایار که یهودیان رو نجات داده. البته باید این رو هم اضافه کرد که اگر همین حقانیت داستان رو ما بخوایم بپذیریم، واقعیتش این است که اول همان رفته بود و این به اصطلاح دستور کشتار یهودیان رو با خشایار در میون گذاشته بود و ایشان این رو تایید کرده بود، ولی بعد که ملکه استر میاد و گوشزد میکنه که به ایشون میگه که هویت خودش رو به عنوان یک یهودی هست که تصمیم عوض میشه. بنابراین این دعوای تاریخی فکر میکنم از این چارچوب باید درش در نگر داشت نگاه کرد. از طرف دیگه حرف آقای ظریف از این بابتم که خب در تورات از کوروش به عنوان یک ناجی صحبت میشه که یعنی یهودیان رو در باگل و غیره اجازه سکنا دادن، حرف ایشون از این بابت فکر میکنم که درست است. بله
آقای برجدید، آقای پومپو هم اشاره کردن که شاید آقای دونالد ترامپ ناجی یهودیان باشن، این موضوع رو شما چجوری تحلیل میکنید؟
برای فکر میکنم این حرف یک حرف کاملا عوامانه هست در رابطه با اینکه آقای ترامپ اومده و رفع شر بکنه از ایرانیان. اگر واقعا بخوایم ما با این نوع شیوه بخوایم استدلال بکنیم، از یه طرف دیگه پس باید هم بگیم که یهودیان هم مسئول قتل حضرت مسیح هستن. فکر میکنم که این حرفا رو هیچ در قاموس دیپلماسی نباید جایی داشته باشه، برای اینکه واقعا دستکاری تاریخ است برای ابزار سیاسی.
آقای برجدی سپاس از همراهی شما.
تشکر.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس پلیس راهور تهران استفاده از اپلیکیشن های خارجی مسیریاب یا همان جی پی اس فعال در داخل کشور را ممنوع اعلام کرد. محمد رضا مهماندار گفت مسیریاب های ایرانی بر بستر قوانین داخلی کشور فعال هستند و موجب هرج و مرج در ترافیک و تردد نمی شود. وی همچنین افزود استفاده دیداری از مسیریاب ها ممنوع است و رانندگان تنها مجاز به استفاده از سامانه صوتی این اپلیکیشن ها هستند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نسبت به افزایش شمار کشته های تصادفات رانندگی در چند روز گذشته هشدار داد. به گزارش ایسنا، کمال هادیانفر افزود تنها در 24 ساعت در 370 فقره تصادف 38 تن کشته و بیش از 470 تن زخمی شدند. به این آمار را نگران کننده خواند. او انحراف به چپ، سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی را از مهمترین علت تصادف‌های رانندگی اخیر دانست. معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران تعداد مراکز درمانی و بهداشتی کشور را کمتر از میزان مورد نیاز دانست. علیرضا رئیسی افزود با توجه به شیوع بیماری‌های واگیر و غیر واگیر اکنون وقت آن رسیده که مردم بیشتر از سامانه 190 استفاده کنند. سامانه 190 برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی در زمینه تخلفات بهداشت محیط حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. رابرت مالر مسئول تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نتایج این تحقیقات را پس از 22 ماه تسلیم دادستان کل آمریکا کرد. نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی داشته به آنچه این تحقیقات تاکنون آشکار کرده است.
این نامی است که در اخبار سراسر جهان شنیده شده است. رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا، پس از 2 سال بررسی گزارش خود را به دادستان کل ایالات متحده ارائه داد. این تحقیقات گسترده است که بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ سایه افکنده است. این پرسش‌های اصلی است. آیا رئیس جمهور یا کمپین او در انتخابات 2016 با روسیه توانی داشته یا سعی کرده جلوی این تحقیقات را بگیرد؟ این تحقیقات تاکنون منجر به اتهام، بازداشت و محکومیت چندین تن از اطرافیان دونالد ترامپ شده است.
تحقیقات مالر هرگز نباید انجام می شد. هیچ تبانی نشده. هرگز نبوده. اگر بود، خیلی وقت پیش متوجه آن می شدید.
ترامپ می گوید که این بررسی ها حمله به ریاست جمهوری او با انگیزه سیاسی است. او این تحقیقات را بارها دسیسه چینی خواند و گفت توسط حامیان هیلاری کلینتون رقیب دموکراتش در سال 2016 هدایت می شود. اما چگونه این ماجرا به این نقطه رسید؟ ترامپ در ژانویه 2017 به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد. تنها چند هفته پیش از ریاست جمهوری ترامپ، گزارشی توسط مدیران نهادهای اطلاعات ملی آمریکا به این جمع‌بندی رسید که روسیه عملیاتی را برای اعمال نفوذ بر انتخابات 2016 به نفع ترامپ هدایت کرده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا متوجه شدند که روسیه در حمله‌های سایبری، هک ایمیل‌های دموکرات‌ها و خبرهای دروغ در رسانه‌های اجتماعی دست داشته است. جیمز کومی، رئیس وقت FBI، تحقیق و تفحص درباره دخالت روسیه را آغاز کرد. در ماه می 2017 ترامپ او را برکنار کرد. در ابتدا رئیس جمهور علت اخراج کومی را بی ارتباط با تحقیقات درباره روسیه اعلام کرد، اما سپس در مصاحبه با لستر هولت، خبرنگار NBC، آن را مرتبط دانست.
در حقیقت وقتی تصمیم به این کار گرفتم به خودم گفتم میدونید این موضوع روسیه با ترامپ یک داستان ساختگی این توجیه دموکرات برای باختن در انتخابات.
در ماه می 2017 راد روزنشتاین معاون دادستان مالر را به عنوان بازرس ویژه برای انجام تحقیقات مستقل برگزید.
آقای مالر استقلال کامل خواهند داشت این تحقیقات را به طور مناسب انجام دهد.
هر دو حزب از انتخاب مالر حمایت کردند. چند ماه پس از انتخاب مالر، نخستین فرد در ارتباط با این پرونده بازداشت شد. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی که درست 22 روز پس از انتخابش به این سمت استعفا داد، به اتهام دروغ گفتن به FBI درباره تماسش با روسیه مجرم شناخته شد. در اکتبر 2017، پل منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، بازداشت و به تبانی علیه ایالات متحده و نیز به مجموعی از جرم‌های مالی متهم شد. او در دادگاه در کل به 7.5 سال زندان محکوم شد. تیم مالر همچنین 13 فرد روسی را به انجام جنگ اطلاعاتی علیه ایالات متحده از این ساختمان در سنت پترزبورگ روسیه متهم کرد. در ژوئیه 2018، 12 مأمور اطلاعاتی روسیه به هک رایانه‌های ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون برای دستیابی به ایمیل‌هایی که انتشار آنها احتمال تخریب او را داشت متهم شدند. تحقیقات مالر به یک نشست در ماه ژوئن 2016 در برج ترامپ در نیویورک هم توجه داشت. دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری، جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، به همراه پل منافورت. ملاقات با ناتالیا وسلنیتسکایا، یک وکیل مرتبط با کرملین. وقتی که این ماجرا در سال 2017 برملا شد، پسر ترامپ گفت که این نشست درباره آمریکایی‌هایی بوده که کودکان روسی را به فرزندخواندگی گرفته بودند. در ژانویه 2019 راجر استون، مشاور غیر رسمی ترامپ، به اتهام جلوگیری از اجرای عدالت، دروغ و ترساندن شاهدان بازداشت شد. مایکل کوئن، وکیل شخصی ترامپ، به اتهام تخلف مالی در ستاد تبلیغاتی، فرار مالیاتی و دروغ به کنگره گناهکار شناخته و به 3 سال زندان محکوم شد. بیش از 30 تن توسط مالر متهم شدند، اما تاکنون هیچ اتهامی که به طور مستقیم به تبانی بین ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو مرتبط باشد انجام نگرفته است. بر اساس قانون، ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، باید تصمیم بگیرد که چقدر از گزارش مالر میتواند به اطلاع عموم برسد.
من معتقدم که روس‌ها در انتخابات دخالت کرده یا تلاش به این کار کردند. فکر می‌کنم که ما باید تا اون به موضوع بکنیم.
هر آنچه که در گزارش مالر وجود دارد به احتمال بسیار با پیامدهای جدی سیاسی و حقوقی همراه خواهد بود که تا سالها بعد هم در واشنگتن احساس خواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی و سفر استاندار استان گلستان به خارج از کشور از مهمترین مسائلی بوده که در ساعات گذشته مورد توجه کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. نیوشا صارمی نگاهی داشته به این نظرات که با هم می‌بینیم.
سیل سیلی که چند روز گذشته در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی شروع شد، ادامه داشته و شماری هم کشته و مفقود شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی را به وضعیت اطلاع رسانی و مدیریت بحران در این شهرها در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. پدرام سلطانی در توییتر نوشته بلایای طبیعی در ایران محصول بلایای فساد و سوء مدیریتند. مردم در زلزله کرمانشاه و سیل گلستان قربانی سوء مدیریت ساخت و ساز و فساد جنگل‌خواری شدند. این فجایع را دیگر نمی‌شود به گردن کشور دیگری انداخت. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس به رئیس هلال احمر انتقاد کرده و نوشته اگر رئیس جمعیت هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود قطعا برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت. فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل نمونه های نگران کننده ای از شیوه مناسبات ناسالم در جمعیت هلال احمر. وحید رجبی فعال حقوق افراد دارای معلولیت نوشته سیل میاد شهر رو میبره، اگر سالم باشی فرار میکنی، اگر معلول باشی با یک کاپشن بدون آب و غذا نباید منتظر کمک بهزیستی یا هلال احمر بمونی چون نمیان. پیشتر هم حساب توییتری کمپین معلولان خبر داده بود در مناطق سیل زده افراد دارای معلولیت و سالمندان وضعیت نامناسبی دارند و نیروی ویژه‌ای به کمکشون نرفته. با وجود سیل مرگبار استان گلستان، استاندار گلستان در محل حضور نداره. وزیر کشور میگه او در مرخصی است و به خارج از کشور رفته. رسانه‌ای شدن این خبر هم بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشته. محمد مساعد روزنامه‌نگار نوشته تلخین که مناف هاشمی استاندار گلستان به خاطر غیبتش در سیل گلستان نگران آینده شغلیش هم نیست. سال 83 در برف سنگین گیلان استاندار اعلام میکرد وضع عادی است، اما لو رفت او اصلا در گیلان نیست. آبروریزی بزرگی بود، اما خب بالاخره ایشان حالا وزیر مملکت است. اشاره او به سلطانی پره. یگانه خدامی هم نوشته اینکه مناف هاشمی استاندار گلستان در این سیل ویرانگر رفته خارج از کشور تعطیلات و زحمت نداده به خودش که برگرده شبیه قصه است، شبیه کابوس، کابوس مسئولان بی مسئولیت که البته دیدنشون برای ما عادی شده. شاوان هم نوشته مملکت اگه قانون داشت، اگه صاحب داشت، مناف هاشمی بابت کوتاهی و بی مسئولیتی باید دادگاهی میشد، میرفت زندان، ولی نهایتش اینه که طبق اصل بقای مدیر تو جمهوری اسلامی از این پست میره یه پست دیگه.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. سازمان غیر دولتی چوپان دریا میگوید که برای حفاظت از دلفین ها باید اقدامی جدی اتخاذ شود. این سازمان غیر دولتی روش های ماهیگیری مخرب را در این زمینه مقصر دانست. از آغاز سال جاری میلادی جسد بیش از 1100 دلفین به ساحل اقیانوس اطلس آمده است. بیشتر این دلفین ها قربانی تورهای ماهیگیری شدند. نمایشگاهی از آثار مرتبط با مایکل جکسون در بن آلمان به نمایش درآمد. برگزاری این نمایشگاه که مایکل جکسون روی دیوار نام دارد در حالی برگزار می شود که این ستاره موسیقی پاپ به آزار جنسی متهم است. این نمایشگاه یادبود یا زندگی نامه مایکل جکسون نیست، بلکه نشان دهنده ابعاد مختلف شخصیت وی از دید افراد گوناگون است. و لباس‌های سیاه و سفید در هفته مد بمبای تایمز مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. طراح این لباس‌ها در تازه‌ترین کلکسیونش که در شهر مومبای به نمایش درآمد از طیف‌های مختلف سیاه و سفید استفاده کرده است. مدل‌های زن و مرد در لباس‌های گوناگون در این رویداد شرکت کردند. حالا همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند در شماره پایان سال 97 و شماره نوروزی 98 خودش گزارش منتشر کرده درباره میزان سفرهای خانوارهای ایرانی در روزهای نوروز، همچنین ماه فروردین اردیبهشت و خرداد، یعنی فصل بهار. اونطوری که این روزنامه نوشته به استناد آمارهایی که مرکز آمار و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر کرده و سایر مراکز مسئول، حدود 69% خانوارهای ایرانی در فصل بهار به سفر میرن. البته همین 69% خانوارهای ایرانی در نوروز به سفر نمیرن، بخشی از سفرها در ماه اردیبهشت و ماه خرداد هست. از جمله نکات مهم این گزارش این هست که حدود 74% کسانی که به سفر میرن در فصل بهار و همچنین نوروز، اگر قرار باشد شب اقامت کنند در جریان سفر خودشون در منازل بستگان و اعوام و آشنایان خودشون اقامت میکنند و تنها حدود 26% مسافران از طریق دیگر اقامت میکنند، برای نمونه از طریق اجاره ویلا، آپارتمان، مسافرخانه یا استفاده از چادر و کمپ هایی هست که در نظر گرفته شده برای اونها. اما یک جدول هم روزنامه جهان سند در گزارش خودش منتشر کرده، جدول مهمی هست که نشون میده تعداد سفرهای جاده‌ای و همچنین تعداد مسافرانی که از طریق جاده سفر میکنن در فاصله نوروز سال 94 تا نوروز 97 کاهش پیدا کرده. به نوشته این روزنامه تعداد سفرهای جاده‌ای در نوروز 94-95 حدود 708,330 مورد بوده که در نوروز 96-97 به 586,903 مورد رسیده. تعداد مسافرانی هم که از طریق جاده و با ماشین‌های خودشون یا اتوبوس‌ها یا وسایل نقلیه عمومی سفر می‌کردند در نوروز 94-95 حدود 8,495,000 نفر بوده. این تعداد در نوروز سال 96-97 به 6,078,000 نفر رسیده، حدود بیش از 2,000,000 نفر کاهش پیدا کرده. به نظر میرسه که این آماری که روزنامه جهان سند منتشر کرده و از آمارهای رسمی استخراج کرده نشون میده که با بحران معیشتی و اقتصادی که مردم دچارش شدن به دلیل سیاست‌های خاصی که دولت اجرا کرده، تعداد سفرها هم کاهش پیدا کرده. اما روزنامه شهرآرا هم یه گزارش مفصل داره. این روزنامه روزنامه‌ای که در مشهد منتشر میشه، از رویدادهای شهر مشهد چند رویداد بسیار مهم روی روزنامه بهش اشاره کرده. یکی از اونها اعتراضات دنباله‌دار کسانی که سپرده‌گذاری کرده بودن در مؤسسات مالی که بعداً این مؤسسات مالی اعلام شد مؤسسات مالی غیر مجاز هست، از جمله به ماجرای ابوالفضل میرعلی اشاره کرده، مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری سامین الحجج که حدود 13,000 میلیارد تومان این مؤسسه بدهکاری بالا آورد، سپرده ها رو گرفت و معلوم نیست پول ها چه شد و در نهایت هم به 15 سال زندان محکوم شد و حتی اعلام شد در حکمش که او قصد برهم زدن امنیت اقتصادی کشور را نداشته و دولت مجبور شد که این مبلغ رو بپردازه به کسانی که طلبکار بودن از این مؤسسه و سپرده‌گذاری داشتن. بخشی از مردم هم هنوز موفق نشدن سپرده‌های خودشون رو بازپس بگیرن.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
دیدار در ایران زود زود زود.